انصافا خیلی نقششون رو اینجا خیلی دوست داشتم. و این سکوتیه که خب این همه وقت 3 سال من با تو در ارتباط بودم و حالا
نگفتی.
دقیقاً این توی بهته، یعنی این خشم ها شاید بعداً به نوع دیگه خودش رو نشون بده و احساسات تبادل بشه. ولی یه مسئله دیگه هم که بود، خیلی کارگردان حالا تهیه کننده خواستن اون فضای سنتی مادر بزرگ پدر بزرگی رو حفظ کنن. من هرچی حساب میکردم با توجه به اینکه بهرام پدر ستاره فرزند اول این خانواده بوده، نمیشد انقدر پیر باشن و انقدر بافت قدیم. این خونه ها الان دیگه به تاریخ پیوسته، یعنی شده میراث فرهنگی اگه خونه ایم این شکلی هست با این بافت قدیمی آشپزخونه دخمه اون پایین. و یعنی خیلی انگار که داره ستاره رو انعطاف پذیر نشون میده که چقدر حس خوبی توی همچین خونه قدیمی داره. حالا منم با شما موافقم که میشد این ارتباط عاشقانه نو و پدر بزرگ مادر بزرگ رو خیلی بیشتر اونم با بازی خوب آقای پورصمیمی و خانم برومند جلوه‌گر کرد. ولی داستانی که وجود داره، این دختر همیشه تنهایی رو حس کرده. امروز قبول دارم که متاسفانه کافی شاپ های ما با جوون هایی پر شده که به جای خواهر و برادر با هم معاشرت میکنن، یعنی تک فرزندانی در جامعه وجود دارن که اون نیاز صحبت کردن، تجربه افکار و رفتارشون رو در میان گذاشتن با خواهر و برادر وقتشون پر میشد، پناه بردن به کافی شاپ هایی که میخوان اون حمایت و اون حس با هم بودن رو تجربه بکنن. خب ما تنهایی ستاره رو میبینیم که پاتوقش کافی شاپه، یعنی انگار که از دانشگاه بیاد، حالا کرونا رو بذاریم کنار، از دانشگاه میاد روتینش نکرد، بچه‌ای که از دانشگاه میاد ساعت 4-5 دیگه با ذوق میاد به آغوش خانواده. ولی وقتی خانواده اینقدر تفاوت شکاف فکری و فرهنگی داره، کسی مثل مادر بزرگ و پدر بزرگه و یک مادر جوانتر پدر جوانتر وجود نداره، پس این پناه میبره همه دین و دنیاش میشه اون کافی شاپ و دوستانش. ما تنهایی ستاره رو به شدت میتونیم ببینیم، ولی از طرفی خیلی آسیب های در مورد ستاره توی این فیلم بهش پرداخته نشده. تنها آسیبی که حالا هیچ اشکالی هم نداره، تکیه به یک مردیه که حالا سنش بیشتره، که حالا بعدن شاید به عنوان آسیب اگر نتونن اون هماهنگی احساس و هیجان رو با هم داشته باشن خودش رو نشون بده.
آتی ما یه تاریخ رو هم داریم در فیلم که اون کتابی که بهرام دستنویس نوشته برای سودابه توی سالگرد اول ازدواجشونه 1370 من دقت کردم، وقتی که باز میکنه تو اون سکانس پایانی که تو آلاچیق اون کتاب رو سودابه براش گذاشته، وقتی باز میکنه 1370، یعنی حالا مثلا 20 چون فیلم هم سال 94 ساخته شده، همون 23 بله. سال در واقع بله. گذشته بر این ماجرا، و این در واقع شناسنامه تاریخی هم به فیلم میده کارگردان که ما دقیقا تو چه زمانی هستیم، تو چه اوقاتی هستیم، و این حالا به تعبیر شما این که حالا اونها چقدر پیر باشن و جوان باشن و اینها، آره اینا جزئیاتیه بله. که باید کارگردان بهش دقت بشه.
متشکرم.
بخشی از صدای فیلم در سکوت رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو با خانم پورفرخ ادامه بدیم.
میدونم برگشته، فکر نمی کنی الان برای خبر کردن ما یکم دیره؟
میخواستم دیشب بیام ولی نشد. باور کنین همه تلاشمو کردم نیاد، ولی یه تخصصی داره که اینجا بهش خیلی احتیاجه. بعدش هم از یه جایی کار افتاد دست رؤسا.
تو که رئیست جلاله،
اگه خودتونم ببینیدش میفهمید که چقدر حالش بده.
اومده ستاره رو ببینه، چی کارش داره؟
نمیدونم.
پس تو چی میدونی؟
فقط میدونم که زندگی راحتی نداشته.
الان کجاست؟
سودی که از تولید RDF به دست میاد از کمپوست کردن مواد به دست نخواهد اومد، ولی باید بدونیم که مراحل اولیه تولید هر دو شبیه به هم هستن. در ابتدا آزمایش و تفکیک زباله ها،
حس میکنم خبریه.
بعد از تفکیک و شناسایی،
نباید منتظر لحظه های خوشایند باشم، باید حلش کنم. مثل همین پروژه هر دو تاشو تموم میکنم.
در خونه میای خودتو نشون نمیدی؟
فکر نمیکردم منتظرم باشی.
ما همیشه منتظر بودیم. خیال میکنی ما خیلی دوست داشتیم یه بچه بی مادر بزرگ کنیم، بی جواب، بی پدر.
به نظر میاد ستاره به جواب خوبی رسیده. همه جا میگه مادرم مرده.
اگه مهشید نجاتت نداده بود که حرف این بچه درست از آب در میومد. من نمیدونم تو واسه چی اومدی، چه خیالی داری. جلوتا نمیخوام بگیرم، فقط باید بدونم چی کار میخوای بکنی. تو چه دلیل قانع کننده ای برای ستاره داری؟ چه توضیحی داری؟
دنبال دلیل قانع کننده نباشی، حرفی برای گفتن ندارم.
یه چیزی پیدا کن، حرفی که بتونه یه دختره دم وقت آروم کنه.
شانسمو امتحان میکنم. وقتی دیدمش دق و دلیاشو که سرم خالی کرد، شاید دیگه توضیح نخواد.
خیال نکنیم بگو بخنداش واقعیه. هنوز بابت رفتن تو کلی سوال تو ذهنشه. بدتر از اون مرگ پدرش که من خودم هم نمیدونم چطوری از دست رفت.
چطوری میتونم توجیه کنم چرا بچه‌مو ول کردم رفتم؟
پس چرا اومدی؟
دخترمه، دخترم. کافی نیست؟
دخترته؟ زودابه، این پرت و پله ها چیه میگی؟ برای کسی بگوی که ندونه. من هنوز عزادار پسرم بودم که این بچه 10 روزه رو گذاشتی خونه خالت رو رفتی. این دخترت چه میگی؟ ممکنه با یه تلنگر از هم بپاشه. اون وقت نه من پره جور چست بوندنشو داریم، نه تو آدم این کاری. اینم بگم، اگه حرف مادر به زمون بیاری، اون فقط یه سوال تو ذهنشه، این که هیچ مادری بچهش جوری ول نمیکنه بره.
کاش یه چیزایی راجع به من بهش میگفتیم.
چی میگفتیم؟ مگه ما دلیل گم شدن تو رو میدونستیم؟ هر وقت چیزی راجع به تو از ما پرسید، حرف من پری این بود، نمیدونیم نمیدونیم. سودابه، اگه امروز توی زن بدبخت و مفلوکی بودی، شاید ستاره تو رو به عنوان مادر قبول میکرد. ولی یه نگاه به خودت بنداز. تو رفتی اون برای دنیا، زندگی تو کردی، تحصیل کردی، تخصصی گرفتی که توش تکی و چیزهای دیگه که البته ما خبر نداریم. اگه ستارم غیر از این فکر بکنه، از ساده لوحیه. بدبختی اینه که اون دختر باهوشیه، خیلی هم حساسه.
کاش فقط یه دقیقه جای من بودین. اون وقت
چی؟ هیچ کس نمیتونه جای کسی دیگه باشه.
هیچ کدومتون طاقت یه روز زندگی منم ندارین. اگه براتون بگم چی به من گذشته،
دوستان گرامی، در برنامه این هفته یه تصویر خیال درباره فیلم در سکوت صحبت میکنیم، ساخته ژرژ هاشمزاده با بازی فاطمه معتمدآریا، سعید پورصمیمی و دیگر بازیگرانی که در فیلم هستن، میشگاه آسایش، خانم برومند و دیگران، خانم پانتا پناهی که نقش کوتاه ولی خیلی جالبی رو داره در فیلم، نقش راننده‌ای رو بازی میکنه که قرار سودآور رو جا به جا کنه در شهر. فیلم شخصیت جالبی بود، اون سکوتش و اون مرموز بودن اون راننده هم خیلی جالب بود. خب ما دو شخصیت و چند تا شخصیت جانبی هم داریم که یکیش دختر خاله سودابه است، الان اسمش فراموش کردم، نقشش رو خانم بیشگاه آسایش بازی میکنه. بله. یه جایی میگه که سودابه تو الگوی من بودی،
محشید.
بله. و میگه تو الگوی من بودی و من میخواستم که مثل تو بشم و چند سالی هم مثل که خارج از کشور بشه. سودابه زندگی میکنه، تحصیل میکنه و کار میکنه و اینها. دیگری بابا خسرو که یه داروخانه داره، پس آدمیه که آدم بالاخره تحصیل کرده، یه داروسازه. و همسرش در واقع مادر بهرام که خانم برومند نقشش رو بازی میکنه، مامان پری، اون هم خب معلم بوده، معلم بازنشسته است. پس ما با یه جامعه فرهنگی روبرو هستیم، جامعه‌ای که بالاخره تحصیلات داشته، اهل کلمه و واژه بوده و خود سودابه هم که آن سوی دنیا تحصیل کرده. همسر ستاره هم از قرار پزشکی میخونه، توی یه بیمارستان یا درمانگاه داره کار میکنه. پس ما با یه فضای کاملا فرهنگی یا در واقع میشه گفت عالمانه ای رو برویم که اینها برای کارهایی که میکنن باید فکر کنن، اما در واقع و در عمل در سینما، در زندگی عادی خانم پورفرخ خیلی وقتا میبینیم نه، این اتفاق نمیفته. یعنی میخوام بگم که تحصیلات عالی هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه با روش های زندگی. آره
بله.
و تصمیمی که اصلا سودابه 23 سال پیش میگیره برای اینکه از کشور بره، دختر ده روزش رو پیش مادر و پدر همسر مرحومش بذاره، حتی تصمیمی که بعد از 23 سال دوباره میگیره که بره، یعنی فکر میکنم که فیلم نام نویس و کارگردان داره میگه آقا نسل جوان 23 ساله خیلی بهتر یه جاهایی میتونه بسنجه. میگه تو همیشه داری فرار میکنی.
آره.
تو 23 سال پیش فرار کردی، الان هم که دوباره اومدی خودتو نشون دادی داری فرار میکنی. بله. این فرار کردن انگار اصلا یکی از حربه های روانی عاطفی آدم هاست دیگه.
بله.
که اتفاق میفته.
شما به آیکیو خیلی خوب اشاره کردید، یعنی راحت این مثال هایی که دنبال واژه میگشتید.
بله. آره. آیکیو.
آره این آیکیوه، یعنی کسی که مثلا داروسازی قبول شده. بله. کسی که پزشکی خونده یا کسی که دکترای پی اچ دی گرفته از یک کشوری که حال به هر حال دانشگاه خاصی داشته. ولی متاسفانه حالا من با یه سری بچه هایی که رتبه های دو رقمی تو رشته ریاضی، حالا اسم دانشگاه نمیگم، به هر حال به واسطه شغلم من مشاور و روانشناسشون هستم ارتباط دارم، میبینم چقدر ایکیوهایی پایینی دارن. یعنی انگار اون بچه ها تو نوجوانی به جای اینکه تجربه کنن، طفلی ها نشستن درس خوندن، تک بودی رفتن جلو، درس درس درس، و از خیلی اتفاقات روزگار جا موندن. یعنی از نظر ایکیو ما میبینیم حل مسئله، همونطور که شما اشاره کردین، حل مسئله خوبی ندارن. راهبردهایی که انتخاب میکنن خیلی موقت و فوریه، چون یاد گرفتن سری پاداش بگیرن، سری مسئله رو حل کنه، دستشو ببره بالا تاپ باشه، خیلی به دنبال این نیست که یه مسئله میتونه زمان براش بگذاری از نظر عاطفی احساسی. بعد خیلی اوقات اینا سنای بالا هستن، خب اکثرن هم که مهاجرت کردن، وقتی برمیگردن میگن که میرم توی رابطه عاطفی، دو ماه بیشتر طول نمیکشه و هی رابطه ها تمام میشه. این به خاطر اینه که انعطاف پذیری بسیار پایینه. انعطاف پذیری یعنی چی؟ یعنی این گلدونی که سوانه هست، من نوای نرسم دقیقا مقابلم، یه نگاه مکعبی ما باید داشته باشیم، بگم خیلی خوب الا بلا این مستطیله، یا وایسم بالا بگم نه این دایره است، یعنی من جامو عوض کنم و ببینم بابا اصلا این استوانه است. بنابراین وقتی ایکیو پایین باشه، فرد انعطاف پذیریش پایینه. از نظر همدلی به هیچ عنوان نمیتونن اطرافیانشون رو درک بکنن.
حالا میام میونه کلامتون خانم پرفرخ، این در واقع همون نگاهیه که ما میتونیم معرفت و شناخت هم بهش بگیم.
بله.
دیگه خب مولانا سنایی اول، بعد مولانا که اون ماجرای فیل و هندی ها رو که میگه هنود جمع هندی ها آمدن و هر کسی به بخشی از بدن فیل دست داد و اون رو.
بله.
چیزی تعبیر کرد. در واقع من فکر میکنم که دانش به این معنای تخصصی خودش ما رو در جایگاه هم آدم ها که من دست میزنم به گوش فیل میگم این باد بزنه، دست به پاش میزنم میگم ستونه، و این اتفاق داره میفته. یعنی یه وقتایی فکر میکنم که تحصیلات تا به اون حکمت و شهود نرسه هیچ وقت نمیتونه این
تو زندگی کار بکنه.
آره تو زندگی تاثیر بذاره.
یعنی
رشتهش هم هیچ فرقی نمیکنه.
دقیقاً همینطوره. پس بنابر این که ما بخوایم ایکیومون رو تقویت کنیم، لازمه که تو متن جامعه باشیم، لازمه که خودمون رو در خانواده والدین کمک بکنن. از همون نوجوانی گاهی بندورا خیلی خوب میگه لازم نیست ما همه رفتارها رو تجربه کنیم یا زندگیها رو تجربه کنیم. همین امروز ما داریم وقتی یک فیلم سینمایی رو تحلیل میکنیم، حداقل به 10 نفر، فقط 10 نفر شنونده یه راه نرفته ای رو یا یه مادری که داره تو چنین شرایطی گوش میده این برنامه رو، متوجه میشه که خیلی خب پس ادامه این راه اینه، پس من راه دیگه ای رو انتخاب کنم. بندورا میگه به اینا الگوهای مشاهده‌ای، یادگیری اجتماعی. یعنی ما با مشاهده کردن رفتار یه دایی و زندایی میتونیم متوجه بشیم که پس اگه اینجا این موفقیت بوده یا این مشکل بوده، پس من این خب این باید معاشرت بکنم.
بله.
همه چیز رو نمیتونیم از والدین برمی‌خوام.
من تو فکر می‌کنم مامان پری توی این ماجرا شخصیت خیلی روشنبین‌تر نگاه میکنه به ماجراها. مثلا جایی که از بیمارستان برگشتن که ستاره میره دست.
بله.
میشکنه تو شیشه در داروخونه، اینا میرن تو زیر زمین، بهشون میگه خب چرا اینجا بریم بالا، یعنی اینها رو داره هدایت میکنه به گونه، یا حتی اون صندلی راحتی که 23 سال طول کشیده بسازه. میلان کوندرا یه رمانی داره به نام آهستگی که میگه ما تو قرن 19 با آهستگی زندگی میکردیم، حتی اگر میخواستیم معاشقه کنیم ممکن بود که این زمان ببره، طولانی بشه، و میگه حتی عشقهای الان هم عشقهای به قول خودش اوتو استاپی شدن.
بله.
و این آهستگیه میبینیم تو زندگی خسرو و پری وجود داره که حتی 23 سال هم ممکنه صبر کنه برای اینکه یه صندلی راحتی بسازه، رنگش بشن. کنه و کارش رو انجام بده. اما عکس این ماجرا رو میبینیم، این ور میبینیم که این تعجیل، این شتاب، این حرکت‌های تون توی زندگی وجود داره. حالا من فکر میکنم که سودابه توی در سکوت برای این سکوتش توجیهی نداره. یعنی من به عنوان بیننده‌ای که بیرون دارم این داستان رو، این جهان داستانی رو تماشا میکنم، انتقادم به شخصیت سودابه اینه که برای چی سکوت کرده.
بله.
وقتی که در میون کلامتون ببخشید، وقتی در انتهای فیلم با یه تار مو میتونه این مسئله حل بشه، 23 سال سکوت کردن هیچ معنایی نداره.
دقیقا همینطوره دیگه، الان با دی ان ای و تستای ژنتیک همه چیز قابل حله. ولی این یه ویژگی شخصیتی آقای اسلام زاده، یعنی حتی اگر این اتفاقا برای مادری مثل سودابه نمیافتاد، در تمام زندگی یه جاهای دیگه ای رو فرار میکرد. یعنی با خود همسر هم میتونست، همسری که انقدر عاشقانه دوستش داره، در خلال زندگی به خاطر راهبردهای اجتنابی، مکانیزم‌های مقابله اجتنابی که اتخاذ می‌کنه، با همسر هم دچار تعارض بشه. همونطور که ما می‌بینیم یه دخترخاله بسیار صمیمی به نام مهشید میگه منم حتی از این ترومای تو خبر نیستم، از این آسیبی که داری ازش تعریف می‌کنی، در حالی که من فکر می‌کنم یه دخترخاله که یه دوست صمیمی باشه و محرم اسرار باشه، حداقل بیانش یک کاتارزیسه، یه تخلیه هیجانیه، و شاید یه فرد دیگه یه راهکار بهتر جلوی پات بگذاره. بنابراین این شخصیت خیلی با خودشون، اصلا اینکه دو سالها خودش رو میتونسته دچار استراحت کنه، نگرانی، کابوس‌های شبانه‌ای که ازش یاد میکنه و هر جایی هر پنهانکاری وجود داشته باشه که فرد خودش انکار میکنه و در برابر دیگران پنهان، این میتونه فرد رو به استراحت، وسواس‌های فکر، وقتی ما میخوایم اینها رو درمانش بکنیم، حالا توی تکنیک اکت فقط به لحظه اکنون و تکنیکایی که میدیم رفتاریه تکیه میکنیم، ولی تو طرحواره میایم اونا رو بررسی میکنیم که چه چیزی عامل، یعنی یه ذره حال مراجع بهتر بشه، میپردازیم که چه چیزی عامل بوده و همیشه یا همیشه عامل استراب یا والدین بسیار نگران و ترسو و هشدار دهنده که دنیا رو جای ناامنی برای فرزندشون کردن که نیاز به امنیت برآورده نشده، و یا یک پنهانکاری که خود فرد به هر دلیلی در زندگی داشته و اون به عنوان یک کامپلکس، یک گره باعث عوامل استرابی شده.
بسیار خب، بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم و بازگردیم صحبت رو ادامه بدیم.
سلام.
ماشینه بردوارو خونه.
خب با هم میریم.
میخوام تنها باشم.
اومدم با هم برگردیم.
دو روز نمیتونم به حال خودم باشم.
یه طوری رفتار میکنه انگار مشکل منم.
برو بچه، برو خونه.
من بچه نیستم. میفهمم یه خبری شده بعد یه سال اومدی اینجا. تو الان خیال میکردم نزدیکتر از تو کسی رو ندارم، حالا اینقدر غریبم؟ دوست داری از زندگی برم بیرون؟ تو آدمی نبودی بیدلیل کسی از زندگی بیرون کنی.
ستاره، مشکل تو نیستی، من یاد بابات افتادم، اون تصادف که هیچ وقت نفهمیدم چجوری اتفاق افتاد. خب منم آدمم، گاهی خسته میشم، کم میارم. تو چرا اومدی؟
فکر کردم بیام پیشه دالم خوب میشه، نمیدونستم تو نمیخوای منو ببینی.
مادر تو بهرام خیلی هم دیگر دوست داشتم، هیچ کنم حقشون این نبود. گاهی فکر میکنم اگه سودابه تو رو با خودش برده بود چه بلایی سر ما میامد.
چی کار باید بکنیم بابا خسرو؟
صبر.
23 سال صبر بس نیست، باورم شده بود مرده، فکر نمیکردم اینجوری بیاد همین چیزو بریزه به هم.
خب خانم پورفرخ فرصت دیگه نداریم جمع‌بندی بکنیم. من فکر میکنم که از اون کابوسای شبانه‌ای که شما هم بهش اشاره کردیم فقط یک جا ازش حالا تصویری میبینیم توی فیلم که سودابه میخواد از پل یه اتوبان رد بشه و میبینه سه نفر از روبرو دارن میان، که ما با حالا با یه در واقع تصویر سینمایی اون حادثه رو میبینیم. این اتفاق خب میفته و برای هر کسی ممکنه در طولانی مدت آسیب‌های بسیار زیادی رو رقم بزنه. من نمونه هایی رو سراغ دارم، آدم هایی که توی 14-15 سالگی 16 سالگیشون براشون اتفاقای اینچنین افتاده ولی این رو به مدت مثلا حتی 30 سال خاموش نگه داشتند و بعد 30 سال این رو حتی علنی کردن. در یک فضای خیلی گسترده این رو علنی کردن و گفتن که آره توی مثلا 15 سالگی برای من چنین اتفاقی افتاد. من فکر میکنم که برای سودابه هم علنی کردن این ماجرا این رهایی از اون موضوع باید باشه. بالاخره یه جا باید رها بشه دیگه از این ماجرا.
دقیقاً وقتی که فرد با خودش کنار میاد که بپذیره یک اتفاق دردناکی افتاده. ببین وقتی فرد انکار میکنه اولا میخواد بگه نه چنین چیزی نبوده. ما فکر میکنم جاده قدیم رو با هم تحلیل کردیم که اصلا دقیقاً عنصر بحثمون
کرامتی
اگشتا بود. بله. داستان اینجاست که افرادی که بازگو نمیکنن اول خودشون توی مرحله ابهام و انکارن که میخواد بگه نه من نبودم، من خواب دیدم یا چنین چیزی نبوده، و بعد وقتی که با خودش کنار میاد و این درد رو و این آسیب رو میپذیره اولین گام درمان شروع میشه با پذیرش. بعد پذیرش گام بعدی رها شدنه و این رها شدن به منزله عبور کردن با صحبت کردن در مورد اون مسئله است و اینجا اتفاق دردناکی که میفته. من حتی احساس کردم که شاید تنها راه رهایی و گرفتن فرزندش، یعنی بریدن بند عاطفی پدر بزرگ مادر بزرگ از دخترش رو این حرب دیده که بگه این نوه شما نیستا، پس بخواد این بند رو پاره کنه و بچه رو ببره با خودش، که خب با درایت و هوشمندی یک پدر بزرگی که حالا دکتر داروسازه، تبحر علمی داره، راهکاری رو اتخاذ میکنه که ثابت میکنه علم ژنتیک میگه که این نوه منه و اصلا برای همیشه خودش هم حس خوبی پیدا میکنه. چون یه جایی من احساس میکردم که ولی باز یه ذره برای مادر غیر منطقیه دیگه، چون به هر حال فرزندش از وجود خودش 9 ماه بارداری داشته، احساس میکرد که شاید نطفه ای از کسی غیر از همسرش درست. بوده این حس ناخوشایند رو برای همیشه میتونه کنار بزنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر میناپور فرخ که در این برنامه همراه ما بودند و شما شنوندگان گرامی تا برنامه دیگر بدرود، خدا نگهدار.
از آخرین فرصت کنترل بلیط تا وقتی که آخرین چراغ تهران تو تاریکی گم بشه 2 ساعت طول میکشه. 2 ساعت تا برگشتن به جای اولم فاصله دارم. پدرت راست میگه، خیلی از اداهای ستاره مثل توه. جلوی کافه دیدیش، مثل تو با من رفتار کرد، منطقی، بیفریاد، انگار تو با هم حرف می زدی. ستاره بیشتر از این که دختر من باشه دختر توه. معلومه پدر مادرت همون چیزایی رو یادش دادن که تو بلد بودی. گیج شدم بهرام، دارم مرز بین واقعیت و خیال رو گم می کنم. دلم می خواد دیگه واقعیت رو تغییر بدم. 23 سال خودم رو غرق رویاهای تو کردم که نبودی. همه راه‌های دیگه زندگی رو فراموش کرده بودم. حالا باید به خودم کمک کنم برای تموم کردن این سکوت.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
گودال قتلگاه پر از
تنها
تر از مسیح کسی بر صلیب مولا نوشته بود
بیا ای حبیب ما، تنها همین پیامش، چقدر پیامش غریب.
من القریب الى الحبیب.
از حسین ابن علی به آنانی که چشم به راه یوسف فاطمه اند.
یازده شب با قافله ابا عبدالله.
حسین علیه السلام دستان جلابخشش را به تیغ تیز ولی اندوهگین شمشیرش می کشد. ناگاه کامش به شکفه از دنیا باز می شود. یا دهر، افن لک من خلیل، اف بر تو ای روزگار که چه بد دوستی هستی. اما از این دنیا حسین را اصحابی است که تاریخ مانند آن را به خود ندیده است.
دقیقه های آخره فدای اون ندای هل من ناصره، قریبونه تکیه به شمشیر دادی، اصحاب تو یکی یکی صدا زدی، کو مسلم و کو هانی و زهر، کو آبس و کو وهب و بره، یکی یکی شدن فدای تو یارای عاقبت بخیر یا حسین قریب دشت.
شب آخر فرا رسیده است و حسین یارانش را جمع کرده و از آنها می خواهد سیاهی شب را غنیمت شمارند و دور شوند، چرا که آن سپاه باطل تنها برای سر حسین به اینجا آمدند. الفبای این قیام با دیگر جنگ ها فرق می کند. در این قیام تنها رضای خدا شرط میدان رفتن است و حسین برای همین بیعت را از یاران بر می دارد تا جز رضای خدا و پشتیبانی از عقیده و ایمان ملاحظه دیگری در کار نباشد. اما مگر می شود حسین را بیاور دید ولی خلاف جهت خیمه اوتاد؟ زینب گوشه پرده خیمه را بالا زده و چشمانش نگران تنها تر شدن برادر است، نگران عقب نشینی یاران. اما دلش قرص می شود آن لحظه که کلمات پایداری از کلام یاران وفادار و شیدای حسین جاری می شود و شروع به رجزخوانی می کند.